اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمیستم با اخبار این ساعت. ایران میزان تولید یورانیوم غنی شده در سطح پایین را 4 برابر کرده است. مطابق به توافق هسته‌ای، ایران مجاز است تا میزان 300 کیلوگرم یورانیوم کم غنی شده را ذخیره کند و مقدار اضافی را برای نگهداری یا به خارج از کشور ارسال دارد و یا اینکه آن را به فروش برساند. اما در ماه جاری ایران تعهدات خود در این توافق را کاهش داده و میگوید که میزان تعیین شده دیگر وجود ندارد. مقام های ارشد حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا امروز سه شنبه در کانگرس آن کشور حاضر شده و در مورد تهدیدی که آنها معتقدند از جانب ایران متوجه امریکاست توضیحات ارائه خواهند کرد. مایک پامپیو وزیر خارجه، پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع، جنرال جوزف دنفورد لودریسیز قوای مسلح و مقام های از ادارات استخبارات ایالات متحده که نامشان فاش نشده است با قانونگذاران امریکایی صحبت خواهند کرد. سناتور لنسی گرام که یکی از اعضای کلیدی سنای امریکاست، بعد از آن که جان بولتن مشاور امنیت ملی قصر سفید در مورد حملات اخیر بر کشتی های تجارتی در آبهای امارات متحده عربی و تأسیسات نفتی عربستان سعودی صحبت کرد، در صفحه تویترش نوشت که خطا از جانب ایرانی هاست نه ایالات متحده و یا هر کشور دیگری. اگر تهدیدهای ایران به گفته آقای گرام علیه امریکایی ها و منافع امریکا فعال شود، باید با یک پاسخ نظامی بسیار قوی پاسخ داده شود. این در حالی است که آنتونیو گوترش، سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد، شام دوشنبه ضمن ابراز نگرانی از تشدید تنش‌ها بین واشنگتن و تهران، از طرفین این بحران خواست تا از تندی لن و لفاظی‌های خود بکاهند. سفارت عربستان سعودی در واشنگتن گفت سیستم دفاعی هوایی آن کشور دو میزایل ساخت ایران را که توسط حوثی‌های یمن شلیک شده بود بر فراز ولایت مکه منهدم کردند. حوثی‌ها در مورد انتشار این خبر مقام‌های سعودی را به بهره برداری از موقعیت مکه متهم کرده و این خبر را رد کردند. تلویزیون العربیه نیز از رهگیری و انهدام دو میزایل بر فراز طایف و جده خبر داد و مدعی شد میزایلی که بر فراز طایف منهدم شد به سوی مکه پرتاب شده بود. نتایج نظرسنجی ها پس از انتخابات پارلمانی هند نشان می دهد که حزب حاکم ملی‌گرای اندوها یا بهارت یا جنتا توانسته که در این انتخابات پیشتاز شود. بر بنیاد این نظرسنجی ها، حزب حاکم ملی‌گرای اندوها به رهبری نرندرا مودی صدر اعظم هند توانسته حتی فراتر از توقع بدرخشد و کرسی های بیشتر را در پارلمان هند به دست آورد. منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که با در نظر داشت نتایج نظرسنجی ها پس از انتخابات، حزب بهارت یا جنتا امروز سه شنبه با احزاب متحد خود به خاطر تشکیل حکومت جدید بحث خواهد کرد. هند که به بزرگترین دموکراسی جهان شهرت دارد، انتخابات پارلمانی خود را در 7 مرحله برگزار کرد. این انتخابات در 11 اپریل امسال آغاز و روز یک شنبه به پایان رسید. شمارش آرا روز پنجشنبه آغاز می شود و انتظار می رود که نتایج ابتدایی نیز در همان روز اعلام شود. جوکو ویدیودو رئیس جمهور اندونزیا بار دیگر به این سمت انتخاب شد. کمیسیون انتخابات اندونزیا روز دوشنبه اعلام کرد که ویدیودو در انتخابات ریاست جمهوری که ماه قبل برگزار شد با کسب 5.55% آرا بر رقیبش پروبو سابانتیو رهبر حزب مخالف که 5.44% آرا را کسب کرده بود پیروز شد. و میزان شیوع مرض سرخکان در امریکا رو به افزایش است. مرکز وقایه و کنترل امراض در امریکا میگوید که از ابدی می تا حال در سراسر ایالات متحده 41 قضیه جدید سرخکان ثبت شده است. در مجموع در سال جاری 880 قضیه سرخکان در امریکا تایید شده است که نشان دهنده بیشترین میزان قضایای سرخکان در این کشور بعد از سال 1994 است. شنوندگان عزیز، با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
سلام شنونده های ارجمند، با برنامه بامدادی مورخ 21 ماه می سال 2019 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه بامدادی رادیو آشنا. در حالی که نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده از مدت بدین سو یک سلسله مذاکرات را به منظور برقراری آتش بس و اعاده صلح در افغانستان با طالبان براه انداخته است، یک مرکز پژوهشی در پوهنتون سن پال کانادا سرگرم بررسی طرق و مسیر مختلف برای صلح و پایان دادن به جنگ در افغانستان است. در رابطه با چگونگی این مطالعات و نتایج آن، رؤیا زمانی مصاحبه را با داوود قیومی پژوهشگر صلح و منازعات بین المللی در پوهنتون سن پال انجام داده است که اینک توجهتان را بدان مبذول می داریم.
اگر لطف کنین در آغاز روی بخش کاریتان معلومات بتین برای شنونده و برای جوانان.
اصلی تحقیقات ما راجع به صلح است، راجع به صلح و منازعات بین المللی است. یک رشته خیلی مهم است در روابط بین الملل. البته ساحه مشخصی را که من در موردش کار میکنم کشورهای آسیای مرکزی مخصوصا افغانستان است. در این تحقیقات سعی ما این است که مسیرهای مختلف و رحیات‌های مختلف را بررسی بکنیم و نظریاتی که داریم در ارتباط به صلح، پایان جنگ در افغانستان، مخصوصا در منطقه، نتیجه تحقیقات با دانشگاه و با جمعی از محققین شریک نماییم.
آقای قیمی، در تحقیقات را که شما در مجموع انجام میدین، چقدر تیم کاری هست تیم تحقیقاتی همراه شما هستند؟ کی ها هستند؟ کی کمکتان میکنن و شما همراه کی ها در تماس هستن و روی موضوعات شما تحقیق میکنن؟
تشکر زیاد. مخصوصا در مورد بررسی عوامل جنگ در افغانستان و راه‌های پیدا کردن صلح، بحث مذاکره، بحث گفتگو با طالبا، تحقیقات در مراکز مختلف صورت گرفته. آنچه را که در سال اخیر من انجام دادم، بیشتر تحقیقات ما با جمعی از اساتید دانشگاه سن پال بوده. تحقیقات را که در ارتباط با پیشینه جنگ در افغانستان داشتم، مخصوصا در مورد افرادگرایی در منطقه، افرادگرایی در افغانستان، افرادگرایی در پاکستان، در مورد طالبا، گروه طالبا، پیشینه طالبا، اهداف طالبا، ایدئولوژی طالبا، در این موارد تحقیقات داشتیم. در این تحقیقات استادای دانشگاه هم نقش داشته، اما محور کار مربوط میشده به ما که با توجه به شناختی که از افغانستان داریم تحقیقات صورت گرفته، مطالعات در زمینه‌های مختلف صورت گرفته و از طریق بررسی دیدگاه و تحقیقات دیگر دانشمندانی که در مورد افغانستان، در مورد طالبان، در مورد پاکستان داشته، ما هم با توجه به بررسی منابع مختلف تحقیقاتی که داشتیم با دانشگاه سن پال شریک نمودیم.
آقای قیمی، آیا در پژوهش و تحقیقش که شما میکنین و گفتین که با استفاده از منابع، آیا افرادی هم از شما همکارانتان هم هستند که در ساحه میرن، مثلا در منطقه میرن، میبینن و این معلومات ها را خودشان جمع‌آوری میکنن و با شما شریک میسازن؟
یکی از اهداف ما این است که با یک تعداد از دوستایی که داخل افغانستان کار میکنن در مورد صلح و منازعات بین‌المللی کارهای تحقیقاتی را انجام دادن، با اونا در تماسیم و نتایج تحقیقات استفاده بکنیم. خوشبختانه چند روز قبل یکی از مقاله‌ای را که در مورد نقش کشورهای منطقه به خاطر ایجاد فرآیند صلح در افغانستان و پایان جنگ در افغانستان داشتم، این مقاله نشر شد در جورنال بین‌المللی دانشگاه مگیل و تحقیقات بعدی را که دارم با توجه به الهامی را که از تحقیقات اول داشتم و پژوهشی که در مورد صلح داشتم، در حقیقت در این مقاله یک نقشه صلح ارائه شده که فکر میکنم این نقشه صلح در صورتی که مورد توجه قرار بگیره میتواند تاثیر داشته باشه، به خاطر که رخیافت و دیدگاه ما ایست که در سالهای اخیر در طول مخصوصا 10 سال یا بیشتر از 10 سال ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی تنها از یک منظر به صلح افغانستان نگاه کردن، با توجه به پیشرفت‌های نسبی اما نتایج مطلوب را ما در ارتباط به ختم جنگ مذاکره با طالبان نداشتیم. دلیلش این بود که در گذشته نقش کشورهای منطقه مخصوصا حامی طالبان از جمله پاکستان، ایران، روسیه در نظر گرفته نشده. بنابراین تنها ایجاد فرآیند صلح و ختم جنگ از یک زاویه اگر بررسی میشه، تنها نقش امریکا بیشتر میشه، من فکر میکنم چانسی پایان جنگ در افغانستان بسیار محدود است. در این تحقیقات مخصوصا دیدگاه ما این بوده که قرار است یک صلح پایدار در افغانستان شکل بگیره، با طالبا به یک نتیجه دولت افغانستان برسه، مخصوصا امریکا میخوان یک تفاهمی را با طالبا داشته باشن، باید جایگاه کشورهای منطقه را در نظر بگیرن، مخصوصا پاکستان، با پاکستان باید کار صورت بگیره، با روسیه، با کشورهای منطقه. در صورتی که یک استراتژی مشخص شوه که در همانگی و کشور منطقه و افغانستان، من فکر میکنم چانس بیشتر است که با طالبا، ایالات متحده آمریکا و دولت افغانستان به توافق برسن.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌های این ساعت. یک هیئت نظامی کینیا با کامرون سفر کرده است تا از تجارب انجینری نظامیان آن کشور بیاموزد که آنان چگونه پروژه ساختمانی سرک را در ساحات مدیریت کردند که در معرض خطر اعمال دهشت افغانی گروه بوکو حرام بوده است. گزارش صدای امریکا را در مورد از یلدا بکتاش می شنوید.
قلورده انجنیری کامرون در حال اعمار بخشی از سرک است که شهرک کسوری واقع در مرز شمالی آن کشور را با انجاما، پایتخت چاد و ایالت بارنوی نایجریا وصل می کند. جکسون کمگن، قماندان قلورده انجنیری کامرون می گوید که آنان کار پروژه را از سر آغاز کردند که از سوی بانک جهانی تمویل می شود که کاران پس از 4 سال تأخیر در مارچ 2018 میلادی آغاز شده بود.
Dans la plupart de nos pays, le génie militaire est exclusivement consacré aux activités liées à la guerre.
پس از استقلال کامرون در سال 1961 میلادی، قلوردوی انجینریان کشور فعالانه در پروژه‌های انکشافی محلات سهم داشته است و هدف آن حصول اطمینان از تطبیق مؤثر و به موقع پروژه‌ها در ساعات جنگ زده است. قلوردوی انجینری در بخش‌های مختلف کشور همواره به فعالیت‌ها تمرکز می‌کند تا شرایط را برای دسترسی نظامیان در ساعات جنگی مساعد کند. اما در کامرون قلوردوی انجینری در تطبیق پروژه‌های ملکی نیز سهم می‌گیرد.
کار این پروژه سرک‌سازی در کامرون پس از یک حمله تندروان بوکو حرام بر کمپ قراردادیان چینایی مختل شد. این حمله که در سال 2014 میلادی صورت گرفت، تندروان بوکو حرام را قادر ساخت تا 10 تن از قراردادیان چینی را اختطاف کنند. مهاجمان همچنین 10 وسیله نقلیه را و 1 کانتینر از مواد انفجاری را با خود بردند. کارگران چینی در نهایت قادر به فرار شدند، اما شرکت ساختمانی سرکسازی کارش را به خاطر تهدید حملات دهشت افغانی از سر نگرفت. به تقریباً حکومت کامرون تمویل کنندگان این پروژه را متقاعد ساخت تا به قلورده انجینری آن کشور اجازه دهد تا این پروژه را که در ساحات تحت تهدید بوکو حرام است تکمیل کند. بانک جهانی حدود 125 میلیون دلار برای این پروژه پرداخت کرد که کاران در 24 ماه تکمیل شد. جنرال محمد محمد علی والی منطقه مارسابت کنیا و رئیس هیئت نظامی 17 نفری کنیا میگوید که هدف سفرانان به کامرون این است تا از تجارب نظامیان کامرونی در قسمت اکمال پروژه های مشابه آموزش ببینند.
نظامیان با یک مشکل بسیار بسیار کم سابقه مواجه شدند که با امور کاری آنان زیاد ارتباط نمیگیرد و دلیل ناامنی شدید قراردادیان قادر نشدند برای تکمیل پروژه های بزرگ از خود تمایل نشان بدهند، بخصوص در مناطقی که با تعدیل گروه بوکو حرام مواجه است. به همین دلیل نظامیان از خود رهبری نشان دادند و مسئولیت پروژه های عمده کشور را بر عهده گرفتند.
آقای علی گفت که حکومت کنیا پلان دارد تا کشور را از طریق اعمال سرک با سومالی آواز کند تا از طریق آن تجارت میان دو کشور افزایش یابد. در حال حاضر تجارت میان این دو کشور بعد دلیل حملات تندروان الشباب با خطر مواجه است. گروه بحران بین المللی در اپریل 2019 گزارش داد که تندروان الشباب از سال 2019 میلادی به این سو صدها حمله را در شمال و شرق کنیا انجام دادند که موجب کشته شدن ده ها سرباز و پلیس آن کشور شده است. اکثر این حملات توسط بمب‌های کنار سرک صورت گرفته است. جیمز گیتیبا جنرال کنیایی که به کامرون سفر کرده است میگوید که نظامیان آفریقایی از طریق سهمگیری در پروژه‌های انکشافی در مناطق جنگ زده برای مردمی که از جنگ متضرر می‌شوند کمک قابل ملاحظه خواهند کرد.
Most militaries in Africa are known for the very basic function of
بسیاری از نظامیان در آفریقا به خاطر فعالیت ابتدایی شناخته می‌شوند که شامل پاکسازی سرکا برای قوای نظامی است که آنان به سادگی بتوانند عبور و مرور کنند. اما تا حال کامرون یگانه کشور است که کار برجسته‌ای از خود نشان داده است و سایر کشورهای دوست را ترغیب می‌کند تا به اینجا بیایند و از نظامیان کامرونی بیاموزند.
سربازان کامرون، نایجریا، چاد و نایجر بخشی از قوای چندین ملیتی است که از 9 سال به این سو بر ضد تندروان بوکو حرام در جنگن. جنگی که در شمال شرق نایجریا آغاز شد. مقام‌های ملل متحد گفتند که در نتیجه این جنگ تا حال 25 هزار نفر کشته و بیش از 2.6 میلیون جمعیت آن کشور از خانه‌هایشان بیجا شدند.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
ادامه گزارش های این ساعت. شاروالی کابل در نظر دارد تا در آینده نزدیک چراغ‌های ترافیکی هوشمند را در چهارراهی‌های شهر کابل نصب کند. نسرین محمود عزیزی با توجه به حجم جریان ترافیک و نیازهای امروز مصاحبه با جلیل سلطانی رئیس نشرات شاروالی انجام داده است که با سخنان آقای سلطانی روی مطالعات وسیع چهارراهی‌های شهر کابل آغاز می شود.
شاروالی کابل در سال 1397 یک مطالعه اساسی را در قسمت مشکلات ترافیک آسیب شناسی کرد، این را یک مطالعه را انجام داد. این نتیجه به دست آمد که اکثریت چهارراهی‌های شهر کابل که در گذشته مطابق نیازهای امو زمان کابل اینا دیزاین شده بود، اینا امروز متاسفانه که کاربردشون به نفع ترافیک نیست و در بسا موارد باعث ایجاد بعضی مشکلات دیگه هم شده. بنابراین بعد از این مطالعه تصمیم گرفته شد که اولا ساختار هندسی یا شکل هندسی ایچان تغییر بکنه و بعد چراغ‌های هوشمند ترافیکی در اینجا نصب شود که مجموعاً 33 چهارراهی شهر کابل بعد از اینکه ارزیابی شد تغییر ساختار هندسی از یا هم آغاز شد.
جناب سلطانی، نصب اشارات ترافیکی هوشمند چطور تمویل خواهد شد؟ در کدام مناطق برای انداخته می شود؟
بله، اینا توسط یکی از کمپانی البته پروسی تدارکاتیش در سال گذشته چالان شده بود که خوشبختانه تکمیل شده، توسط یکی از کمپانی های خارجی این خبری شده از یکی از کمپانی ها و قرار است که اینا در امی 33 چارایی که ساختار اندسیش تغییر کرده این برای هوشمند هم نصب شده. در قسمت تنویرش هم این یک سیستم داره که بیشترش فکر میکنم موضوعی سریق سولت خواهد بود و یک پکیج کامل است که این اشاره ها هم موضوعی برخش است هم موضوعی مدیریتش است، یک پکیج کامل است که از طریق قرارداد دولت به دولت خریداری شده و توسط یکی از کمپانی های خارجی نصب میشه در شهر کابل و بعد به اختیار ترافیک قرار میگیره.
به شمول خود ترافیک و راننده ها، عامه مردم چطور بر رعایت از قواعد اشارات ترافیکی آگاه ساخته میشن؟
بله، همزمان با این که اشارات ترافیکی کارش آغاز میشه، کار نصبش، فعالیتش، همزمان با این یک برنامه بسیار کلان و وسیع به نام کمپاین آگاهی عامه ترافیک در شهر کابل آغاز میشه که توسط یکی از کمپانی بسیار با ظرفیت داخلی ما که کمپانی لپس است اجرا میشه و در شهر کابل که بسیار مختلف داره و بخشای مختلف از مکاتب گرفته تا پوهنتون ها تا پارک ها تا غرفه هایی که لب جاده ها مانده میشه، تمام از این و همچنین از طریق رسانه های مختلف ملی و به اصطلاح تنها رسانه هایی که در شهر کابل است و هم رسانه هایی که در سطح ملی نشرات داره، این کلیپ های مختلف برای آموزشی که چگونه از اشاره ها استفاده شده و رعایت شده، چگونه از قوانین ترافیکی پیروی کنه، مردم آگاهی پیدا بکنه که چارای ها چطور تنظیم میشه، قانون ترافیک در قسمت توقف چگونه است، پیاده روها چگونه مدیریت شده استفاده شده، تمام از یک برنامه بسیار کلان تحت عنوان کمپاین آگاهی عامه ترافیک این هم آغاز میشه که از اول جوزا قرار است کمپاین کار خود آغاز کنه. برنامه آگاهی عامه یعنی از یکی دو روز آینده و این انشاءالله که بسیار مؤثر خواهد بود به خاطر ای که پس از مطالعات بسیار دقیقی که انجام شده در شهر کابل و آسیب شناسی شده بخش ترافیک این تصمیم گرفته شده و انشاءالله که هم ساختار هندسی چارایی ها مثلا بعضی چارایی های ما دایره بسیار کلان داشت، دایره ها خرد شده، بعضی از دایره ها کلن برداشته شده، بعضی از دایره های چارایی ها با مثلث تبدیل شده، طابق نیاز چارایی این اشاره ها زمان تعیین میکنه، یعنی هوشمند است و متفاوت است با اون اشاره های عادی که زمانش ست شدگی بود، اینا این فرق داره. ولی در مجموع برای مردم از طریق رسانه ها، از طریق اپلیکیشن که ساخته میشه، از طریق پروژه آگاهی عامه برای مردم آگاهی داده میشه که چگونه از قواعد ترافیک مراعات بکنه، چگونه از چارایی استفاده بکنه، چگونه از پیاده روها.
تشکر بسیار.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و آخرین گزارش این ساعت هاکی است که تدروس ادهانوم گریبوس، رئیس عمومی سازمان جهانی صحت، هنگام گشایش مجمع جهانی صحت روی اهمیت عرضه خدمات همشمول صحی تأکید کرد و آن را یک بخش اساسی تلاش برای ایجاد به یک جهان صحتمند، مسئون و عادلانه خواند. در مجمع جهانی صحت امسال حدود 4000 نماینده از 194 کشور عضو سازمان جهانی صحت اشتراک کرده است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از مقر این سازمان در ژنو گزارش فرستاده که برگردان آن را از میرویس رحمانی می شنویم.
تدروس ادهانوم گبریوسوس، رئیس سازمان جهانی صحت سال گذشته هنگام انتخابات برای کرسی ریاست این سازمان با شدت و تلاش زیاد برای برنامه ارزی خدمات صحی همشمول کمپاین کرد. اکنون یک سال پس از این انتخابات، رئیس سازمان جهانی صحت به نمایندگان کشورهای عضو این سازمان در مجمع جهانی صحت گفت که در یک سال گذشته پیشرفت‌های زیاد در پیوند به دست یافتن به ارزی خدمات همشمول در سطح کشورها به دست آمده است. او با برنامه‌های صحی بلندپروازانه اشاره کرد که یا عملی شده و یا در حال عملی شدن در کشورهای دارای تنوع فراخ قومی چون کینیا، آفریقای جنوبی، فیلیپین، مصر و السالوادور می باشد. اما رئیس سازمان جهانی صحت تاکید کرد که ارزی خدمات صحی مشمول بدون دست یافتن به خدمات صحی اولیه امکان پذیر نمی باشد. او گفت که خدمات صحی اولیه به مسابقه میدان نبرد است که در آن نبرد برای صحت انسان یا برنده می شود و یا هم شکست می خورد.
Strong primary health care is the front line in defending the right to health.
خدمات صحی اولیه جبهه مقدم برای دفاع از حقوق دسترسی به خدمات صحی به شمول حقوق جنسی و تولید مثل است. کشورهای جهان می توانند تنها از طریق عرضه خدمات صحی اولیه قوی امراض غیر سالی را جلوگیری، تشخیص و تداوی کنند. تنها با عرضه خدمات صحی اولیه قوی می توان شیوع امراض را تشخیص و آن را پیش از تبدیل شدن به یک اپیدمی توقف داد.
رئیس سازمان جهانی صحت افزود که در یک سال گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی در پیوند به عوامل مرگ و امراض در سطح جهان به دست آمده است. او از آغاز تطبیق نخستین واکسین مالاریا در کشورهای آفریقایی مالاوی و گانا به عنوان نقطه عطف در تاریخ جهان یاد کرد. او گفت که یک برنامه جدید برای محو سرطان عنق رحم آغاز شده است، سرطانی که سالانه جان بیش از 300 هزار زن را در جهان می‌گیرد. رئیس سازمان جهانی صحت گفت که انسان‌ها توانستند در نبرد علیه شماری از امراض ساری و غیر ساری پیروز شوند. اما این مقام ارشد سازمان جهانی صحت افزود که بسیاری حالات اضطراری هنوز هم به توجه و رسیدگی نیاز دارد. او از شیوع ویروس ایبولا در مناطق جنگ زده جمهوری دموکراتیک کنگو به عنوان مثال یاد کرد. رئیس سازمان جهانی صحت گفت که با وجود ابزار بهتر برای مبارزه با شیوع ایبولا، چون واکسین های وقایوی، خطر سرایت ویروس ایبولا به سایر مناطق هنوز هم بسیار زیاد می باشد.
But we're not just fighting a virus.
ما تنها مصروف مبارزه علیه شیوع ویروس ایبولا نیستیم. ما با ناامنی نیز مبارزه میکنیم. ما علیه خشونت مبارزه میکنیم. ما علیه نشر معلومات نادرست مبارزه میکنیم. ما علیه بی‌اعتمادی میرزمیم و ما علیه سیاسی ساختن شیوع امراض مبارزه میکنیم.
رئیس سازمان جهانی صحت گفت که مراکز تداوی ایبولا مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته و یک دکتر سازمان جهانی صحت در یکی از این حملات کشته شده است. او افزود که با وجود این همه خطرها، سازمان جهانی صحت و کارمندان آن تا پایان یافتن ماموریتشان به کار خود ادامه خواهند داد.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
ارجمند، برنامه اول صبحگاهی دری به پایان رسید. اکنون توجه فرمایید به نشرات رادیو آشنا به زبان پشتو که روی موج متوسط 12.96 و موج FM 100.5 پخش می شود.
آمریکا.